زمانی که مشیر
فرمودن محصر روایت اینه قبضه
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی درون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
پوشش حق و باطل و بیان آیت الله اصلاح یزدی.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين، ولو أن الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين.
چطور میشه کسانی درباره بسیاری از مطالب که حق است مخالفت میکنند، حتی بدگویی میکنند؟ چطور میشه با اینکه فطرت انسان طالب حقه، گاهی بعضی از حقها در خارج مورد گلایه قرار میگیره، مورد بدگویی قرار میگیره، کسانی به مصادیق حق فوش میدن، بد میدن؟ در صدر اسلام که دیگه اینا از متواترات تاریخی که سالها در اثر تبلیغات بنی امیه امیرالمؤمنین را در خطبه های نماز جمعه لعن میکردن. از جد واجبات بود، همونطور که باید صلوات برسن و پیغمبر در خطبه، اونا از واجبات خطبه لعن علی بدونست. این چطور میشه در عالم ما اگه یه مصداق حق مجسدی داشته باشیم علی است؟ این مختص به ما شیعیان نیست، مختص به ما مسلمان ها نیست. یه همچه کسی اون وقت چطور کسانی بد میگن، دشمنی میکنن باش؟ مال این است که یک آمیزه باطلی کسانی بهش زدن، یه رنگ باطلی بهش زدن. اون کسانی که بد میگن اون رنگ باطلی را که عوضی هست، ساختگی هست، جعلی هست، اون را میبینن. ولو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندین. معاندین هم دیگه به اشخاصی که حقن و اهل حق هستن دیگه نمیتونستن بدگویی بکنن. چی بگن؟ اگر کسی راجع به کسی که حق است بد میگه، دشمنی میکنه یا محبت نداره، این حرفا مانه این است که یه باطلی درباره او گمان میکنه. اگر این باطل به کلی برطرف میشد، حق کاملا جلوه میکرد، فقط حق محض بود، هیچ کس نمیتونه حرف بدی بزنه. چی بگن؟ به خورشید بگن تاریکی؟ به گل بگن زشتی؟ چی بگن؟ یک چیز رنگ باطلی باید بهش بزنن، فریب اون رنگ را بخوره که بهش بدگویی میکنه. ولکن یؤخذ من هذا ضغط و من هذا ضغط فیمزجان. فطرگران میان حق و باطل را قاطی میکنه، یک خوشه ای از باطل یک خوشه ای از حق میگیرد، به خیال خودشون دستگل درست میکنه. پس فطرجویان مهمترین کاری که میکنند برای فریب دادن دیگران، قاطی کردن حق و باطل. چجور؟ انواع و اقسام در این زمینه تجربه دارند، آموختن. هزاران سال استادشون جناب ابلیس، هزاران سال عمر داره. اگر هیچ چیز نبود جز همین تجربیاتش کافی بود. اونقدر این تجربیات به هم متراکم شده و همه از هم استفاده کردن که خیلی راحت حق و باطل رو با هم قاطی میکنن، مغالطاتی انجام میدن. یکی از مغالطاتی که امروز دنیا را درگیر خودش کرده، حتی بسیاری از کشورهای اسلامی، حتی در کشور اسلامی بسیاری از گروه های به اصطلاح فرهیخته سیاسی اجتماعی حرفا، مغالطه آزادی است. خب آزادی وقتی میگن آدم دلش پر میزنه، یه واژه زیبایی است. آدم به ذهنش میاد که مثلا یه مرغی را توی یه قفس حبسش کرده بودن، داشت هلاک میشود، شما رفتید در قفس را باز کردید، پرواز کرد، راحت شد، آزاد شد. مفهوم آزادی اینو میفهمیم. اما مصداق آزادی که ارائه میدن و دنبالشن میخواد عمل بکنن چیه؟ من اتفاق افتاده، من شاید حدود 40 تا از کشورهای خارجی رفتم، در صحنه‌های مختلفشون، دانشگاه‌ها، کلیساها، جای مختلف حضور داشتن، معاشره آزادی بود. بشر میخواد آزاد باشه، این فطری باشه. ما فقط به سعی میکنیم کشت و کشتار نشه، به هم دیگه تجاوزات سخت نکنند که اسوابه بلا حکم دلشون میخواد، چه هر فردی هر جوری خودش میخواد، چه با هم دیگه هر جور میخواد. و این افتخار میکنه که ما اونقدر تمدنمون پیش رفته که هر فردی هر جوری دلش میخواد تو کشور ما میتونه زندگی کنه، هیچ که مانعش نیست. فقط به دیگران خیلی مزاحمت ایجاد کنه، یک کاری نکنید، اونا میان شکایت کنن از تو، هر جور دلتون میخواد. چرا؟ آزادی. اسلام و آزادی موافقه یا مخالف؟ مغالطه عام و خاصه. اسلام با آزادی موافقه، اما نه با هر آزادی، با آزادی معقول، با آزادی مفید، با آزادی سازنده، با مطلق آزادی نه.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها. فیض کلام.
مطلق آزادی هیچ کس نمیتونه قائل بشه، خود شما یه طرفداری نمیتونید. اگه این مطلق آزادی باشه، یک کسی خاص بذارن تو گوشه شما، شما نباید دلو شده بگیره، او آزادی دلم هست، حالا برسه تو چیزایی دیگه. این مغالطه هست، مغالطه عام و خاص. تو کتاب های کوچیک ما، منطق ما اینا رو شرح دادن، انواع مغالطه. این همونه که خلص من لبس الباطل، اگه اینا بکنیم این باطلش را، این عمومیت دروغین، اطلاق دروغین، کسی نمیتونه از این سوء استفاده بکنه. اون وقت توجه نده. این مثال نمونه این است که چجور حق و باطل آمیخته میشه، آمیخته مفهومی است. از اون طرف پیشرفت خوبه یا بده؟ اسلام با پیشرفت اقتصادی موافقه یا مخالفه؟ کی جرأت میکنه بگه مخالفه؟ کلمه پیشرفت، رونق اقتصادی، اینا این مغالطاته. کدوم پیشرفت؟ پیشرفت باید همه جانبه باشه، نه تنها فقط در پول باشه، در اخلاق، در تقوا، در دین، در عقل، در انسانیت. پیشرفت یک مقوله جامعی است، فقط این نیست که ما پول پیدا کنیم یا فقط تکنولوژی پیشرفت کنه. اون وقتی یک جامعه پیشرفت کرده که جامعه انسانی پیشرفته باشی، در انسانیتش پیش بره، اونا دیگه ابزار برای رشد انسانیت، اونا مطلوب، حتی مطلوب ابزاری، وسیله است، ولی ما برای این آفریده نشدیم که خودمون رو وقت صرف پول در آوردن کنیم ولو از راه مشروع فروشی و تأسیس اشتراک کده باشیم. و ما خلقت الجن والانس الا للپیشرفت، اونم هر گونه پیشرفتی. این همون لبس حق و باطل، آمیختن باطل با یک عناصری از حق، پوشش دادنیده باطل را. ظاهر زیبایی داره، آزادی، پیشرفت، نمیدونم تمدن، نمیدونم دموکراسی است، مردم سالاری است، از این چیزا. باطنش یه شیطنت است، کفر است، ظلم است، بیچاره کردن طبقات محروم، سرمایه‌داری مذموم، اشرافیگری است و الی آخر. اگر بخواهیم ما از این فتنه ها محروم بشیم، باید در این محاوراتمون تجدید نظر کنیم، این واژه ها را معنا کنیم، ببینید دنبال چی میگردیم. اونجایی که چیزی به عنوان حق ارائه میشه حدودش رو بشناسیم، اونجایی که به عنوان باطل چیزی ارائه میشه، زشت جلوه میداده میشه، ببینید زشتش مال کجاست. ولی ما هم در همین دام میفتیم. فهنالکه یستول شیطانو حالا اولیائه، اینجاست که شیطان بر دوستانش مسلط میشه، مهارشون رو میگیره، افسارشون رو میگیره، به هر راهی میخواد میبره. با همین توجیهات، پیشرفت، آزادی، دموکراسی و امثال اینا، برای خلاص شدن از اینها باید عناصر حق از باطل را تفکیک کرد. خلص من لبس الباطل، باید گفت کجاش حق است، کجاش باطلی، تا کجا باید این راه را ادامه داد، در چه محدوده ای، با چه شرایطی.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
شفافت در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گل روی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای هستی بخش. سلام و درود به شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران، شنوندگان سحرخیز بشارت باران. خرسندیم که در اردیبهشت ماه 1405 خورشیدی با برنامه از آنگاهی رادیو ایران، برنامه بشارت باران، در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
تسبیح رعد، ذکر درختان، دعای باد، جنگل در این سحر به نماز کی استاد؟ شب گرچه میخکوب هزاران ستاره است، درهای آسمان همه بازند بامداد. پس بامداد ساعت خوبی است گریه را، باید که مثل موج به سجاده سر نخواهد.
باید با دلم کنار بیایم، با خودم، با خدای خودم کنار بیایم. اصلا باید به خودم بیایم. باید رخصت این راه را از نور علی نور بگیرم. باید هزار آینه باشم سر وجود را.
مرا خود با تو سری، با تو سری در میان هست، وگر وجودی دارم از مهرت گدازم، وجودم رفت و مهرت همچنان هست، همچنان هست.
هر روز سحر بشارت باران.
در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو میشنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند و به لطف عنایت خداوند اوقات پربرکتی داشته باشید. در دفتر سوم مثنوی بیت 2657 هستیم و مولانا در پی اظهار این که افرادی هستند که احمق هستند و باید از اینها دوری کرد به داستان اهل سبا میپردازه. حالا به اتفاق ببینیم که ابیات چه هدیه‌ای بهمون میدند. میگه اصلشان بد بود آن اهل سبا، می رمیدندی ز اسباب لقا. بدگوهری رو داره میگه. مردم سبا بدگوهر بودند، بدنهاد بودند. به همین خاطر از هر چیزی که اونها رو به خداوند فرا میخوند کنارگیری میکردند. داره میگه اصل خیلی مهمه. دادشان چندان زیا و باغ و راغ، از شب و از راست از بحر فراق. میگه خداوند برای آسایش اینها از چپ و راست بالا و پایین بهشون نعمت داد. بس که می افتاد از پری سمار، تنگ می شد معبر ره برگزار. از بس میوه ها رسیده می شد و می افتاد زمین، حتی محل گذر افراد پر از میوه می شد و جوری می شد که سخت بود از میان اینها رد شد و آسیبی به اینها نرسوند. آن نثار میوه ره را می گرفت، از پری میوه ره رو در شگفت. از بس زیاد بود این میوه ها راه رو می گرفت و از بس پر بود، هر کسی که حالا اهل اونجا نبود چون اونا خودشون به احتمال زیاد عادت کرده بودن، این رو میدید، این حالت رو میدید، براش عجیب بود، تعجب آور بود. سله بر سر در درختستانشان پر شد اینا خواست از میوه فشان. حالا شما میگه در نظر بگیرید که مثلا یه سبدی بالای سرتون بود، یه زنبیلی روی سرتون میذاشتید و از باغ اینها رد میشدید. بدون اینکه خودت زحمت بکشی و از درخت بچینی، میوه ها میافتادند و جوری بودش که وقتی به انتهای باغ میرسیدی سبد پر شده بود از میوه. بعد آن میوه فشاندی نه کسی، پر شدی زان میوه دامنها بسی. اینجا که مولانا داره میگه، خب داره خیلی حالا شاید قلوب میکنه نمیدونم، ولی میگه که مثلا خود اینها میرسید و میافتاد، یا بادی که نسیمی که بهشون میخورد میوه ها میافتادن، احتیاج نبود کسی اینها رو بچینه. و اگر کسی دامنی باز میکرد، چادری میگرفت، پر از میوه میشد. خوشه های زفت تازی را آمده بر سر و روی رونده میزده. خود خوشه ها از بس اینها رسیده بودند، شاخه ها میمدن پایین، آویزن میشدن، جوری که میخواستی از زیرشون رد شی این میوه ها میخورد به سر و روی شما. مرد گلخنتاب از پری زر، بسته بودی در میان زرین کمر. خب به طور معمول کسی که میاد اون تون حموم رو داغ میکنه، اون آتش خانه حمام رو گرم میکرد، خب توی داستانهای دیگه، جاهای دیگه دیدیم که این فرد آدم کثیف و سیاه و اسرفی کم درآمدی بوده و این کار رو هر کسی انجام نمیداد، بلکه کسایی که بسیار مستضعف بودند یا نیازمند بودند این کار رو میکردند. مولانا میگه توی شهر سبا به این صورت نبود، بلکه کسی که حتی آتشخانه حمام رو گرم میکرد انقدر زر و پول داشت که کمر بند زرین به کمرش میبست. سگ کلیچه کوفتی در زیر پا، تخمه بودی گرگ صحرا از نوا. خب شما نگاه کنید، الان شاید نه نمیدونم، به هر حال نگاه کنید، سگ ها معمولا گشنند. میگه از بس این سگ ها سیر بودند که کلوچه هایی که زیر پاشون بود، نان هایی که به زمین افتاده بود رو لگد میکردند و رد میشدند، یعنی توجهی بهشون نمیکردند. و گرگ های بیابان از بس سیر شده بودند، اینها دچار سوء هاضمه شده بودند. گشته ایمن شهر و ده از دزد و گرگ، بز نترسیدی هم از گرگ سترگ. این شهر اصلا دزد نداشت، حیوانات اهلی این شهر هم از گرگ نمی ترسیدند. گر بگویم شرح نعمتهای قوم، که زیادت می شدن یومن بیام، مانع آید از سخنهای مهم، انبیا بردند امر فستخم. میگه که اگه بخوام این نعمتهای قوم رو بگم که هر روز هم داشتش زیاد می شد، خب وقتمون رو خواهد گرفت و از سخنهای مهم باز خواهیم ماند. در مثل آخر گفتش که انبیا اون دستور خداوند که گفته ثابت قدم باشت به اونا ابلاغ کردن. آقای زمانی مثل آخر رو گفته انبیا بردند امر فستقم. فستقم خب گرفته شده از آیه است دیگه، آیه 112 سوره هود و آیه 15 سوره شورا. خب اینجا به حضرت محمد صلوات الله علیه و آله امر شده که ثابت قدم باش توی کارت، توی این راهی که به تو سپرده شده. خب اینجا آقای زمانی گفته که انبیا فرمان الهی ثابت قدم باش را به آنان ابلاغ کردند، در حالی که میشه اینجوری هم معنی کرد که انبیا حتی با دیدن این همه نعمت و این همه راحتی مردم، در این خصوص که ثابت قدم باشند و به اینها حرف خداوند رو برسونند شک نکردند. 13 پیغمبر آنجا آمدند، گمراهان را جمله رهبر میشدند. خب میگه توی مدت طولانی 13 پیام رسان خداوند اومدن برای ارشاد این مردم که هله نعمت فزون شد، شکر کو، مرکب شکر به خسبت هر کو. پیام آوران به مردم سبا میگفتن که ای مردم، این همه نعمت چرا شکر نمیگید؟ و اگر یادتون رفته شکر بگید، اون مرکب شکرتون خوابیده، حرکتش بدید، نذارید بخوابه، شکر کنید. شکر منعم واجب آید در خرد، ورنه بخشاید در خشم ابد. میگه آدمی که خردمنده وقتی بهش چیزی بدهند، حتما خرد بهش دستور میده که شکر این رو بگو، سپاس کن، سپاسگزار باش. و و اگر این کار انجام نشه خشم به سراغمون میاد. این کرم بینید و این خود کس کند که از چنین نعمت به شکری بس کند؟ میگه نگاه کنید این همه نعمت و از طرفی فقط ما داریم میگیم شکرگزاری کنید. بنابراین همین که فقط میگیم شکرگزاری کنید در مقابل این همه نعمت این کرم خداوند رو نشون میده. سر ببخشد شکر خواهد سجده‌ای، یا ببخشد شکر خواهد قعده‌ای. در ادامه داره مثال میزنه میگه ببینید چقدر کرم داره، بهمون سر داده، در مقابل فقط میگه این سر به من سجده کنه، چیز اضافه ای نمیخواد. ببینید چیزی که داده در مقابل چیزی که میخواد هیچ اصلا برابری نداره. سر کجا؟ با این همه عظمت، با این همه فکر، با این همه راهنمایی، چشم و گوش و زبان و خلاصه این همه خصوصیات، فقط میگه سجده کن. از طرفی خیلی چیزها به ما میبخشه، میگه در مقابلش فقط بیا به حالت قعود در بیا. خلاصه این کلام، خداوند این همه اعضا و این همه جوارح به انسان داده، عطا کرده، لطف کرده، در مقابلش فقط اطاعت میخواد، طاعت میخواد، نه معصیت. حالا قوم سبا چی میگن وقتی آدم دیگه خیلی در نعمت غرق بشه؟ خصوصیت انسان ها متاسفانه نه تنها شکرگزار نمیشه بلکه یاغی هم میشه. قوم گفته شکر ما را برد قول، ما شدیم از شکر و از نعمت ملول. اینا جواب دادن خیلی چشم سفیدانه و پر رو جواب دادن که آقا جون ما شکر کردن بلد نیستیم، شکر ما رو دزد برده، ما از شکر کردن ملول شدیم، خسته شدیم، ما چنان پژمرده گشتیم از عطا که نه طاعت من خوش آید نه خطا. میگه از بس ما به همون رسیدند و پول داریم و خلاصه نعمت برمون زیاد هستش، نه دیگه برای اون فرق میکنه جز و افرادی باشیم که اطاعت و طاعت خداوند رو دارند نه خطاش رو، این دوتا برامون یکیه. ما نمیخواهیم نعمت ها و باغ، ما نمیخواهیم اسباب و فراغ. خیلی یارو من دیدم در اطراف خودم که مثلا خداوند بهشون عطایی کرده، بعد اینها میگن ای بابا این که چیزی نیست. اینا هم گفتن آقا جون ما نه نعمت میخواهیم نه باغ میخواهیم. انبیا گفتند در دل علتی است که از آن در حق شناسی آفتی است. خب این پیام آوران انبیا به هر حال طبیب دلهای ما هستند دیگه، علت این نوع برخورد مردم رو میدونستند. بهشون گفتند میدونید شما دلتون بیماره، وقتی دل کسی بیمار بشه به این حالت میفته. حالا ادامه میدن که نعمت از وی جملگی علت شود، طعمه در بیمار کیقوت شود. وقتی کسی که دلش بیمار بشه حتی نعمتی هم بهش داده بشه همین نعمت تبدیل به بیماری میشه. تو این حالت چطور امکان داره که یه طعام یه غذا باعث نیرومند شدن بیمار بشه؟ نمیشه. بیمار غذایی که میخوره همون غذا تبدیل به بیماری بیشتری میشه. چند خوش پیش تو آمد ای مصر، جمله ناخوش گشت و صاف او کدر. میگه کسی که ناسپاسی و تو این راه داری پافشاری میکنی، خداوند نعمتهای زیادی رو برای تو فراهم آورد، ولی متاسفانه به دلیل اون بیماری دلت این نعمت ناگوار شده برات، صفاش رو از دست داده و تبدیل به تیرگی و تاری شده. تو عدو این خوشی ها آمدی، گشت ناخوش هرچه بر وی کف زدی. میگه حالا که دلت قلبت بیماره به اینجا رسیدی که دشمن این خوشی ها شدی و هر چیزی که بهش دست میزنی ناخوش میشه. وقتی آدم قدر نعمت رو ندونه خود نعمت براش نقمت میشه. خداوند این قانون رو گذاشته کسی شکرگزار خداوند نشه، دست به هر چیزی بزنه که خوشی در اصل تبدیل به ناخوشی میشه. این قانونیه که اینجا بهمون گفت، جای تأملم داره ولی وقتم تموم شده، اجازه بدید بقیه این قانون که ابیات بعد میاد این رو میشکافه بذاریم برای جلسه بعد. همه شما با تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خدای بزرگ میسپارم، امیدوارم که بستان وجودتون به شکر خداوند به سپاسگزاری پر رونق بشه و خوش. خدا نگهدار.